أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير الناصر المؤين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در مورد کلام مرحوم آقای ایروانی بود در مورد اخذ قصد امتثال در متعلق امر. مرحوم ایروانی فرموده بودند که در ذیل این بحث قصد امتثال، ایشون اخذ قصد امتثال در متعلق امر و محال میدونن. بعد نکته ای رو متفکر شدن که ما در مورد اون نکتهشون صحبت میکردیم. ایشون میفرمودن اصلا این بحث ها همه مبتنی بر این هست که ما تقسیم واجب به تعبدی و توسلی رو قبول کنیم، ولی ما این مطلب را قبول نداشتیم و می گفتیم که تمام واجب تکالیف شرعیه تعبدی هستن و اصلا توسلیت معقول نیست. خب، ما جلسه قبل این مورد صحبت هایی کردیم. ما قبلا عرض می کردیم که یه نکته ای ذکر می کردیم که اون نکته با فرمایشات مرحوم ایروانی همخوانی داره. ما عرض می کردیم که مراد از قصد امتثال این داعویت امر هست، نه قصد به معنای اختار و انشاء قلبی و اینجور امور. داعویت امر نه تنها در متعلق میتواند اخذ بشود، بلکه داعویت امر قهرن اخذ شده است. امکان اخذ داعویت امر متعلق امر این مطلب این نیست، بلکه ضرورت وجود داعویت امر در متعلق هست. با این بیانی که تو کلام آقای ایروانی هم اشاره شده به اون اینه که غرض از امر همیشه تحقق حسه ای از مأمور به هست که امر در سلسله علل او قرار بگیره، چون علت قائی در ولو در مقام علت قائی تصورش علت هست و خودش معلول هست. معلول به وسیله علت متضیق میشه. خب، این مطالبی بود که عرض میکردیم. بنابراین داعویت امر حتما در متعلق اخذ شده. این بیانی بود که ما داشتیم و تو کلمات مرحوم ایروانی هم با عبارت های دیگری به همین عرض ما ایشون اشاره فرمودن. بعد به ذهنم رسید که ولی این مطلب ناتمامه و این که با این بیان مرحوم ایروانی تعبدی و توسلی بودن رو تقسیمش رو انکار کرده و نه، نمیتوانیم با این بیان انقسام تکالیف شرعیه به تعبدی و توسلی رو انکار کنیم. توضیح ذالک این که این مطلب درسته که غرض از امر تحقق حسه ای از مأمور به هست که امر در سلسله عللش قرار بگیره، ولی این لازمش این نیست که اون حسه به داعویت امر ایجاد شده باشه. از سه جهت. جهت اول این که خب ممکنه امری که شارع میکنه مکلف رو به مطلبی واقف میکنه، عالم میکنه به این تکلیف. امر شارع علم به تکلیف رو بیاورد. بنابراین در سلسله علل تکلیف هست، چون اگر این تکلیف بخواد امتثال بشه باید علم بهش حاصل بشه، یا لااقل احتمال و وصول احتمالیش تحقق پیدا کنه. ولی علم به تکلیف شیء اون و داویت شیء اون آخر. ممکنه من علم به تکلیف پیدا کنم ولی به انگیزه دیگه این تکلیف رو انجام بدم، اون حفظه ای از مأمور به که امر در سلسله عللش هست چون علمی حاصل شده، ولی به دعایی دیگه انجام من میدم، اون حفظه چرا به اصطلاح قرض از امر نباشد؟ عبادت نیست چون به دعای امر انجام نمیدم. اون چیزی که هست امر باید در سلسله علل باشه، در سلسله علل بودن امر ازش استفاده نمیشه که حتما باید عرض کنم به دعاویت امر صورت گرفته باشه. اصلا ممکنه من ریا کنم، ممکنه به دعایی مباهی غیر ریا انجام بدم، با در سلسله عللش هست، در سلسله علل بودن ملازمت با دعویت امر و قصد امتثال و این اصلا نداره. یه نکته. نکته دوم این که حالا من قصد امتثال ممکنه داشته باشم، ولی قصد امتثال اگر به خاطر خدا باید باشه. گاهی قد من ممکنه امتثال میکنم امر شارع رو به خاطر مردم. ریا خیلی وقتا محققش اینه که من امتثال کنم امر شارع رو. من امتثال میکنم، انگیزه من برای امتثال امر این هست که در نزد اون آمر محبوب بشم، بعدن پدرشو در بیارم. کسی که از اول نقشه کشی میکنه همگه حرفشو گوش، من حرف الان گوش میکنم تا بعدن پدرتو در بیارم، که عبادت اون نیست. که در عبادت یک نوع احترام به معبود، بزرگ داشتن معبود افتاده. یه تعبیر مرحوم آقای ایروانی دارن، مرحوم آقای ایروانی میفرمایند که ما وقتی مراجعه میکنیم به شرع میبینیم که شارع مقدس، این که مکلف به جهت ثواب کاری رو انجام بده یا به جهت جلوگیری از عقاب کاری انجام بده، اینها رو هم مطلوب شارع بوده. از کجا فهمیدیم که اینا مطلوب شارع بوده؟ چون وعده به ثواب و وعیده به عقاب داده. از اینکه این وعده به ثواب و وعیده به عقاب ها رو شارع انجام داده، یعنی شارع میخواسته اینا محرکیت داشته باشن. پس بنابراین برای اینکه عبادت تحقق پیدا کنه، یا باید امر محرکیت داشته باشه، یا وعده به ثواب محرکیت داشته باشه، یا وعیده به عقاب محرکیت داشته باشه، همه اینها، حالا اون وعده‌ای که به ثواب هست، حالا ثواب دنیوی باشه یا ثواب اخروی باشه، ثواب دنیوی مثالی که خداوند بر انجام یک عمل قرار داده، میگه فلان کارو بکنید این خونه بهتون میدیم، بچه بهتون میدیم، زن میدیم، اینجور چیزهایی که وجود داره، همه اینها در عبادیت کافیه، لازم نیست بیشتر از این باشه. بعد ایشون میگه که همه یه تعبیری داره، ولا نعلی نعنی بالعباده لأحد الا الخضوع لناموسه والانفعال من قانونه و کل من انفعل من احدن فقط خضعه و عبده. این تعبیر رو هم ایشون داره. شبیه این تعبیر در اون روایت معروفی که من زیاد شاید جلساتم خونده باشم، در روایتی هست که از امام باقر هست نقل شده و از امام رضا علیه السلام هم نقل شده، در روایت امام رضا که در عیون هست از پیغمبر نقل شده این روایت. حالا من دلم خواست تو منابع عامه مراجعه کنم ببینم این از پیغمبر تو منابع عامه هست یا نه. به هر حال عبارت این هست: من اسقا الى ناطقن فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله، و إن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. اسقا یعنی گوش دادن مایلانه، سقا یعنی مال، اسقا یعنی امال، گوشش رو متمایل به طرف کرد، وجودش رو، احساساتش رو، توجهاتش رو متوجه به کسی کرد. این مفهوم اسقا هست. شاید تعبیری که تو بعضی هستی میگن گوش جان می سپاریم، اسقا ترجمهش همین گوش جان سپردن باشه. عرض کنم خدمت شما این تعبیری هست که تو روایات. خب ولی به نظر میرسه که مراد از اسقاء و این نیست که آدم صرفا تعبیر این بود که من کل من انفعل من احد فقط خضعه و عبده، هر چی کسی که منفعل بشه، نه، انفعالی که به احترام طرف باشه، ولی انفعالی که به قرار ضربه زدن به اون طرف باشه، اون که عبادت نیست. که من حرف تو رو الان گوش میکنم برای اینکه یه روزی پدرتو در بیارم، همین الان حرف تو دارم گوش میکنم چون میدونم این حرف ضررتو این عرض کنم خدمت شو اب نداره، اسم نمیبرم، ولی چیز داماد ما تو مجلس بود، دوره اول مجلس. خب دوره اول کسایی که تو مجلس بودن خیلی از قانون و چیزهای مملکت داری فاصله داشتن و اینها، و میگفت بعضی از این چیزای نهضت آزادی که خب اونا آدم های کارشناس و تکنوکرات و مسلط به خیلی از مسائل بودن، داماد ما آقای شرعی از عزت الله صحابی، دکتر عزت الله صحابی، خیلی تعریف میکرد. گفت خیلی خیرخواه بود، قانون های میومد خیلی بیرفت نوشته بودن، اینا رو اصلاح میکرد، چی میکرد و امثال اینا. یک کس دیگر رو اسم میبردن، من اسم نمیبرم، او خیلی هم مسلط بود، شخص دیگه میگو اصلا حرف که میزد تو کنسون برنامه بودجه بودن اینا، در مورد بودجه و اینا کسی در مقابلش نمیتونست حرف بزنه چون خیلی قوی بود، مثلا طرح میآوردن مثلا بودجه شو میگفت یک دهم میکرد، میگفت این طرحی که هست این مقدار بودجه نمیخواد، طرح می آورد بودجه تنگ که سه برابر میکرد، حساب کتاب میکرد، بعد چون خیلی کارش چیز بوده اینا. ولی میگفت گاهگاهی قانون هایی که بود اینجور نبود که الزام داشته باشه که قانون رو اصلاح کنه، میگفتش که بذار اینا بفهمن که این کاره نیستن. قانون تایید میکرد، خیلی قانون هم تایید میکرد، و گفت ولی برای این تایید میکرد که اینا این قانون رو عملی کنن برای اینکه بفهمن که این قانون مزخرفه. خب این که احترام طرف نیست، طرف حرف طرف رو گوش کنه، تایید کنه حرف طرف رو به خاطر اینکه میدونه این حرف به ضررمونه، پدرشو در میاره، نابودش میکنه. این که مجرده این که حرف طرف رو تایید کردن و حرف گوش کردن و امثال اینا که چیز نیست. که بنده خدایی میگفتش که کنار دریا وایساده بود، نون خوش میزد تو آب، میخورد میگفت شکرن الله. بعد نون خوش میدن گفتن که این نون خوش میدن تو آب شکرم داره، گفت خیلی دارم فوش میدم. این شکرن لله واقعا حقیقت شکر باید در وجود طرف باشه، ولی لفظ و لفظی و امثال اینا که نیست، حقیقت شکر نیست، احساس بکنه که واقعا خدا بهش لطف کرده و بهش محبت کرده، نعمت داده و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما اینه که مجرد تحریک شدن از امر شارع عبادت نیست، تحریکی که معلول حب به شخص باشه، تحریکی که درش احترام مخاطب و بزرگ داشت مخاطب هست. البته بزرگ داشت مخاطب گاهی اوقات این است که خدا رو دوست داره، گاهی اوقات خدا رو دوست داره به خاطر اون نعمتهایی که به انسان میده، خدا رو دوست داره به خاطر اینکه آدم عقاب نمی کنه، اینم خدا رو دوست داشتنه. البته خدا رو دوست داشتن ذاتی یک برتری داره، اون تقسیم سگانه‌ای که عبادت الاحرار و عبادت الاجراء و عبادت الاما عبارت العبید که تو روایت حضرت امیر صلوات الله علیه وارد شده، همه اینها یک نوع بزرگ داشته خداونده، ولی بزرگ داشته خداوند و احترام خداوند مراتب داره. یه مرتبه بالاترین مرتبه این است خدا رو به خاطر خدا دوست داره، یه موقعی هست نه خدا رو به خاطر اینکه نعمت به من میده دوست داره، یه موقعی خدا رو به خاطر اینکه من عذاب نمی کنه دوست داره. همه اینا یک نوع و بزرگ میشمره. عبادت عبارت از این که انسان نسبت به خدا تخضع کنه، لحبهی و لعظامهی، به خاطر محبت خدا و بزرگ داشت خدا. این هست نه کل من خضع به این نحوه مطمئن فعل من احدن فقط خضع. و این قید بزرگ داشتن خدا، قید عرض کنم احترام خدا، این قید فارق بین تعبدی توسلیه. در توسلی همچه قیدی در صحت عمل نیفتاده و لازم نیست که حتما به خاطر این انفعال بنده از امر شارع به این جهات باشه. بنابراین تعبدی توسلی این قید چون در متعلق امر عقد شدنش مشکلی هم نداره، فارق بین تعبدی و توسلی میتواند همین قید باشه. اینکه ما فارق بین تعبدی و توسلی رو به چیزای دیگه بزنیم که حالا حاجه ها تعبیر میفرمودن که فرق تعبدی و توسلی در قصد امر نیست، در اون غرض اولیه است. نه نیازی نیست ما اون رو به غرض اولیه سوق بدیم، نه در خود متعلق امر هم میتوانیم. متعلق امر گاهی اوقات اعظام المولا و تکریم المولا و حب المولا، انجام عمل حب المولا، اینجور مفاهیم درش افتاده، گاهی اوقات نیفتاده. مرحوم اسلام سعید حکیم اینجا یه تعبیری در مورد عبادت داره. من از کسانی که با آقای حکیم مرتبط بودن این تعبیر رو زیاد میشنیدم، در بعضی کلمات آقای حکیم هم دیدم، دلم میخواست کامل این که عبارت های ایشون رو ببینم. و ایشون تعبیرشون این هست که تعبیر که ایشون نقل میکنن، میگن در عبادت اضافه تزللیه معتبر هست. اضافه تزللیه، انسان خودش رو ذلیل دانستن و امثال این ها. اگر مراد ایشون همین مطلب ماست که انسان به خاطر احترام و حب و امثال این ها، اگر این هست خب مطلب درستیه، ولی بیشتر از این بخوان بگن که کنه آدم خودش رو باید به خاطر خار کردن خودش کار انجام بده. اون بحث بهشت و جهنم و امثال اینها توش تذلل به اون معنا نیست. تذلل به این معنا که من ای خدا چون بهشت دستته من تو رو دوست دارم، اگر یعنی بازگشت به همین مطلب بکنه که انسان به خاطر بزرگ داشته خدا، ولو بزرگ داشتش به ما انهو مؤت الثواب و به ما انهو منجل انسان عن العقاب، این اگه این باشه اشکالی نداره، ولی بیشتر از این چیز دیگه بخوانشون مطرح کنن مطلب ناتمام وجهی براش نیست. خب اینم نکته دوم در بحث که مجرد منفعل شدن از امر شارع و دائی بودن امر برای انجام عمل عبادت رو ایجاد نمی کنه. باید بیشتر از اون انفعال لحب الله و لتعظیم الله و لعظام الله باشه، انجام عمل به خاطر خدا باشه، به خاطر احترام خدا، ولو احترام خدا از اون جهت که مؤت الثواب هست، از اون جهت که منجل انسان من العقاب هست. احترام نمیخوایم بگیم به ذاته خداوند رو احترام بخواد بکنه. خب اون میگفت من نوکر تو هستم، نوکر بادنجون که نیستم، امثال اینا. آدم اگر نوکر خدا باشه ولی به خاطر بادنجونی که خدا داره میده، اون یک مرحله از مراتب حبه، ولی مرتبه پایینیه، ولی خب بالاخره این هم یه مرتبه از مراتب بندگیه. نکته سومی که اینجا وجود داره اونی که در قصد قربت اخلاص معتبره، باید تمام اعمال علت تامش خداوند باشه. این که در سلسله علل عمل خدا واقع می شود لازم نیست که علت تامه باشه، علت ناقص هم باشه کافیه، جزء العلل هم باشه کافیه. ما اون چیزی که قصد قربت هست قصد عبادت خالصه، این که خب دیگه در متعلق میشه امر بشه. شما به اصطلاح به غیر خدا اون عبادت نکنید، این غیرم داییتون غیر خدا نباشه، این رو هم قید کنید و امثال اینها. بنابراین فرق مثلا، یعنی اینا قیوداتی هست که اخذش در متعلق رو مشکلی نداره و میتواند همینها فارق بین تعبدی و توسلی باشه. یعنی فرق بین تعبدی و توسلی لازم اولا فرق دارن، برخلاف مرموهای ایروانی که میگه فرق ندارن، این فرق ندارن، یعنی همه تکالیف شرعیه توسلیه تعبدیه هستن، نه تکالیف شرعیه بعضیشون این قیودات، قید تحرک از امر، اونم تحرک از امری که به خاطر حب الله و اکرام الله و اعظام الله باشه، اونم به نحو خالص باشه، اینا در متعلقش عقد شده، ولی توسلی اون از این قیود نداره در متعلق. مجرد این که امر در سلسله علل هست هم در تعبدی و هم در توسلی، این نکاته که این سگانهی که عرض کردم رو لازمش نمیاد. بنابراین ما میتوانیم تعبدی و توسلی رو تفاوتشون رو به خود متعلق امر بدانیم. لازم نیست بگیم که همه تکالیف شرعیه تعبدی هستن، یا اونجوری که حاجه ها تعبیر میفرمودن تعبدی و توسلی رو به غرض اولیه برگردیم، نه همین غرض ثانویه هم، یعنی غرض امر هم، یعنی متعلق امر هم میتواند فارق بین تعبدی و توسلی باشه. خب این مطالب نتیجه بحث این شد به نظر ما. حالا اینا همه در ادامه اون عرضی بود که قصد امتثال و دعویت امر برای امتثال میتواند در متعلق عقص بشود که ما گفتیم اشکالی نداره، نه دوری نه تحافظی نه عدم امکان امتثالی، اون محظوراتی که ذکر کردی هیچ کدومشون تا تام نیست، که عرض کردم عمده ترین پاسخی که در اینجا هست که بدون اون پاسخ تمام پاسخهای دیگه ناتمامه. حالا اجمالش عرض بکنم، کلام حاجه هاست، کلام حاجه ها که اینجا اون چیزی که در متعلق اخص می شود وجود بالفعل چیز نیست، وجود بالفعل داعویت نیست، داعویت شعنیه، یعنی صدق این قضیهی که لو تحقق الام لکانه داعیا. اگر این قضیه شرطیه رو بذاریم کنار، قضیه رو فعلیه کنیم، داعویه رو فعلیه، هیچ چیک از جوابایی که اینجا داده شده تام نیست. این حتما همه جوابها این نکته حاجه ها باید بشه زمینه بشه. این عرض کنم. خب مرحوم آقای آخوند در پایان فرمایشاتشون یه نکته ای رو متذکر میشند. اون نکته اینه که خب کی گفته که قصد قربت حتما باید به اخذ قصد امتثال در متعلق باشه؟ انسان بخواد به قصد محبوبیت شی برای خدا انجام میده امثال اینها، یعنی حتما قصد امر که نباید در متعلق جامع این که عملی که برای خدا باشه امثال اینها، اون مشکلی نداره. اگر نتوانیم قصد امر رو هم در متعلق عقص کنیم، یک جامعی رو در متعلق عقص میکنیم که یکی از مصادیقش قصد امره، ولی خصوص قصد امر رو در متعلق عقص نمیکنیم. مرحوم آخوند میفرماید که این مطلب مشکل رو حل نمیکنه، چون جامع در صورتی صحیح هست که شما قصد امر رو بتوانید تصحیح کنید، چون قطعا باید جامعی باشد که قصد امر رو هم شامل میشه، چون فقهیان مسلم هست که قصد امر کفایت میکنه، چون فقهیان این مطلب هست، جامع شما باید به گونه ای باشه که قصد امر هم در اون جامعه باشه و محظور قصد، این محظورهایی که در اخذ قصد امر وجود داره به جامعه ای که یکی از مصادیقش قصد امر هم هست رعایت میکنه. این محصل فرمایش مرحوم آخوند. برای روشن شدن فرمایش مرحوم آخوند ابتدای یه نکته ای رو اشاره کنیم. مرحوم آخوند بفرمایند که این که قصد امر لازم نیست در متعلق عقص بشه، درسته، اینو میپذیره. این مطلب رو مرحوم صاحب جواهر قبول نکرده، اصرار داره که نه، قصد امر باید باشه امثال این ها. خب اینا آیون میفرمایند که ادله‌ای که ازش قصد قربت استفاده میشه ایشون توش قصد امر نخوابیده، بلکه اضافه العمل الیه تعالی کافی هست برای تحقق قصد قربت از اون ادله. مثلا اتم الحج و عمره لله، قید لله داره، من عمل لی و لغیره فهما لمن عمل له. بعد نمیدونم در عبدالله بن سنان میگه فهم لمن تصلی لله عز و جل، نمیدونم امثال این تعبیرات، لا صدقه ولا عتق الا ما اريد به وجه الله، امثال اینها. و اینا هیچ کدومشون قصد امر درش نخوابیده. عرض کنم خدمت شما این تو این اینجا یه توضیح من بدم. تو این تعبیراتی که ما هست، ما موقعی که اصاله حاجه ها رو تنظیم میکردیم صحبت سر این بود که ما چه تعبیری در مورد قصد قربت بنویسیم که به هر حال هم از محظورات دقیق تر باشه، دقیق باشه و پیچیدگی هم نداشته باشه و امثال اینها. آخرش به این نتیجه رسیدیم که خود تعبیر روایات رو دقیقاً بنویسیم برای خدا، لله، برای خدا، که اضافت العمل لله این تغییر دادن عبارته. چه نیازی داره که اضافت العمل لله ما تعبیر بکنیم؟ بگیم عبادت چیزی هست که باید برای خدا انجام شود، همین للهی که تو تعبیر روایات هست او رو تعبیر بکنیم. این برای خدا از اضافت العمل لله کاملا روشن تره، فهمش برای عرف واضح تره. و چون اضافت العمل لله گاهی اوقات یک نوع ابهاماتی داره که اضافه یعنی چی، نسبت عمل با خدا، همون تعبیری که در باید هست الا ما کان خالصن لی، الا ما کان خالصن لی تو تعبیر فقط برای خدا. اون خالصن رو هم کلمه فقط هم اضافه کنیم که اون خالصن هم تعبیر بیاد توش. عبادت چیزی است که فقط برای خداوند انجام می شود، تموم شد. این تعبیرات للهی که تو روایات هست خب تعبیر روشنیه، توش قصد امر هم نیست، درست هم هست، درست هم. تو اینا لا صدقه و لا عتق الا ما اريد به وجه الله، الا ما اريد به ما اريد به وجه الله. ممکنه ما بگیم که این اريد اراده غیر از اضافه عمل لله، اراده یک جنبه انشائی داره، اراده یک جنبه انشائی داره، اراده عرض کنم یه بناگذاری قلبی داره، اراده این شکلیه. و بنابراین مجرد این که ما در عرض کنم محرک من خدا باشه، اریده صدق نمی کنه. تو اینا اون تعبیری که ممکنه قصد امر رو صاحب جواد ازش در بیاد این تعبیر هست. ولی به نظر میرسه که اولا صدقه و عتق رو آقایون چیز میخوام اینو عرض بکنم، اون اینه که صدقه و عتق اینها خودشون انشاء دارن. صدقه انشاء میشه، عتق انشاء داره. این میخواد بگه در این انشاء باید قصد قربت در انشاء وجود داشته باشه، مجرد محرکیت کافی نیست. یعنی انسان باید توجه به این در هنگام انشاء داشته باشه. یعنی انشاء من درش اراده وجه الله افتاده باشه. اینا ما باش ملتزم میشیم. اون مربوط به صدقه و عتقه که این صدقه و عتق یک نوع انشاء درش وجود داره. میگه در این انشاء باید ارادت وجه الله رو هم شما بگنجونید. یعنی ممکنه ما اگر حالا ممکنه شخص ما اورید بهی وجه الله رو بگه اصلا درش اون مفهوم عرض کنم محرکی محرکیت کافی هست و بیشتر از محرکیت در ما اورید بهی وجه الله نخوابیده. خب هیچ ای کسی گفت اراده درش یک نوع مفهوم انشائی و عقد القلبی و امثال اینا هست، میگیم در انشاء صدقه و انشاء عتق باید اینا عقد شده باشه. جنبه اختاری بگیم ما در اراده هست، جنبه اختاری، چون خود صدقه و عتق اختاریه. یعنی بحث اینه چون خود صدقه و عتق اختاریه، میگیم در اون صیغه‌ای که انسان اختار میکنه، اون صیغه‌ای که اجرا میکنه باید قصد قربت هم عقد کرده باشه. ولی این دلیل بر نیست که همه اشیا این معتبر باشه، در خصوص صدقه و عتق این مطلب معتبره، ولی در چیزای دیگه ما دلیل نداریم که اینها معتبر باشه. بنابراین ما این مطلب رو به این صورت بیان میکنیم، عبادت عملی است که باید خالصا برای خدا انجام شود، فقط برای خدا انجام شود. این تعبیر روایت رو میاریم و این اختصاص نداره به قصد امر. این درسته، اختصاص نداره به قصد امر.
خالصا چی خارج میکنه؟
جایی که من عمل لی ولله، قصد خدا رو داره ولی قصد غیر خدا هم داره. این تعبیری که من عمل لی ولی غیری فهمن لمن، تو روایت هست انا خداوند میفرماید انا خیر و شریک، من خیلی شریک خوبی هستم، اگر کسی برای من و برای غیر من انجام ده همه شو میدم برای اون غیر.
این بطلان میاره یا صرفا
اصلا قبل؟ نه بطلان میاره، عبادت بطلان میاره، عبادت درش باطل میشه دیگه، عبادت باید خالص باشه.
حالا
اونا که بحث تب... نه نه حالا اون بحث این در مقام این نیستم که اونا رو مطرح میکنن که مثلا باید قصد خدا داعویت تامه به اصطلاح داشته باشه، ولی نه داعویت بالفعل، داعویت استقلالی داشته باشه ولی اونم داعی مستقل باشه. آخه دو تا چیزی که هر دو انگیزه تام بر من ایجاد میکنن با هم که تیز بشن هر کدوم جزء الله میشن. تمام الله شعنی باید باشه، تمام الله باید باشه ولو شعنی باشه. حالا اونا انواع اقسامشو نمیخوام الان در مقام بیان اینکه قصد قربت به چه شکل باید باشه و اینها، ولی علای تقدیر قرارم این نکته هست که ما حتما به قصد امر باشه شرط نیست. همین برای خدا که تعبیر خود روایت هست، تعبیر خیلی گویا و روشنی هست. خب حالا بحث بعدی این هست، اون کلام مرحوم آقای آخوند که میفرماید که وقتی که قصد امر لازم نیست در متعلق به فرده اخص بشه، جامع هم مشکل ده. ولی چون قصد امر کفایت میکنه، جامعی که یکی از مصادیقش قصد امر هم باشه مشکل پیدا میکنه. این را آقای شهیدی پاسخی دادن تو این چیزشون، ملاحظه بفرمایید. من این رو فردا انشالله در مورد صحبت میکنیم، از این بحث رد میشیم وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی این هست، حالا صورت مسئله شو بگم. صورت مسئله اینه که بعضی ها تعبدی و توسلی رو تفسیرهای دیگری کردند، که تعبدی اون چیزیست که خود انسان باید انجام بده، توسلی این هست که ممکنه غیر انسان هم انجام بده کفایت میکنه، یا تعبدی اون هست که خود انسان اختیارن انجام بده، توسلی این هست که خود انسان ولو ان غیر اختیارن انجام بده کفایت میکنه. اشتراط اختیار در انجام عمل در تعبدی هست، در توسلی نیست. اختیار چیز اعتبار مباشرت انسان نسبت به عمل هست، در تعبدی نیست. حالا آیا این اصطلاحات برای تعبدی درست هست یا درست نیست، من کار ندارم. ممکنه ما بگیم این اصطلاحات برای تعبدی درست هست، ولی خود همین مطلب مورد بحث هست. منم آقای شیخ اینجا به جای اینکه اینها رو چیزهای از تعبدی قرار بدن، تعریف‌های از تعبدی قرار بدن، خود این رو مطرح کردن. اگر شک کردیم که عمل درش اختیار شرط هست یا شرط نیست، اصل اولی چیه؟ اگر شک کردیم که عمل درش مباشرت شرط هست یا شرط نیست، اصل اولی چیه؟ اینو چیز به عنوان قبل از تعبدی و توسلی در دورر این دوتا موضوع رو به صورت مستقل اصلا به تعبد. مرحوم نائین اینا رو به عنوان مثال‌های تعریفاتی بر تعبدی و توسلی قرار داده. خیلی مهم نیست بس اینکه تعریف هست تعریف نیست، اینا اینی که از اون جهات شکلی قضیه میگذاریم. خود اینم ها مطرح میکنیم که هم در کلام مرحوم نائینی هست، هم در کلمات کسانی که متأثر از مرحوم نائینی هستن، آقای خویی، آقای صدر، دیگران، و هم مرحوم آقای شیخ هم این مطالب رو دنبال کردن. این ان شاءالله فردا که این بحث رو تموم میکنیم شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.